130 هزار میلیارد تومان بدهی در واقع بدهی های مبلغ به نظام بانکی در دست چه کسانی گردش میکنه؟ نامشون افشا نشه، ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم.
به عقیده فریدون خواند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، نمایندگان مجلس از نظارت بر بخش اعظمی از خزینه های کشور ناتوانند.
بخش بزرگی از خزینه های کشور اصولا از هر نوع نظارتی فرار میکنه و نمایندگان مجلس حاشیه مانوری ندارن برای اینکه بر این بخش بزرگی از بودجه نظارت بکنن. به عنوان نمونه، حدود 770 هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا معادل 66-67% بودجه اختصاص داره به شرکت های دولتی، بانک های دولتی، و اینها فقط و فقط به صورت فرمایشی این 770 هزار میلیارد تومان در لایحه دولت بودجهش به مجلس تقدیم شده. چون که لایحه بودجه از دو بخش تشکیل میشه که یکی بودجه شرکت های دولتیه، همین 770 هزار میلیارد تومان، و دوم بودجه عمومی کشور. اون چیزی که مجلس بر اون نظارت میکنه فقط بودجه عمومی کشوره، یعنی حدود 30%، کمی بیشتر از 30% بودجه.
اعلام بودجه نهادها و سازمانهای مذهبی و مراکز وابسته به آنها واکنش‌های زیادی را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخت. حالا هم نوبت مجلسیان است که خواستار شفاف سازی شوند. محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس، روز یکشنبه در نطق خود نظام مالی مجلس را غیر شفاف خواند و مجلس را عصاره شورای نگهبان دانست.
آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم. بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس غیر شفاف است. چرا اجازه نمیدهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی بشه؟ آیا شما نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی های سالانه بودجه مجلس هستید؟
این سخنان با اعتراض علی عدیانی راد، نماینده قائم شهر، مواجه شد که اساره شورای نگهبان بودن مجلس را مورد سوال قرار داد.
این ادبیات که ما شما نمایندگان و مجلس اساره ملت نیست بلکه اساره شورای نگهبانیم، این حرف یعنی چی؟ اگر من گوینده مجلس رو و خودم رو اساره شورای نگهبان میدونم، سوال اینجاست، اگر این گونه باشد آیا حضور شما مشروعیت داره اینجا؟
حسین نقوی حسینی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، هم در واکنش به سخنان آقای صادقی نسبت به شنیده شدن مذاکرات صحنه علنی مجلس توسط مردم و قضاوت آنها در این باره هشدار داد. محمود صادقی از آنچه توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه خواند انتقاد کرده و آن را موجب بروز عدم توازن در طبقات اجتماعی خواند. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، شرط دریافت بودجه از دولت را پاسخگویی به دولت می‌داند.
نهادهای از دولت در ایران پول می‌گیرند که به حکومت پاسخگو، یعنی به آقای خامنه‌ای پاسخگو، و در معمولاً در ردیف بودجه وقتی که شما بگید که بودجه می‌دهی باید او پاسخ بدهد. قانون بودجه اینه که چه کرده در آخر سال. اینا به دولت پاسخگو نیستند. پس اینجا دو تا مشکله. چرا اصلا به این نهادها پول داده میشه و چرا اینا به دولت پاسخگو نیستن؟ بعد از طرف دیگه در افکار عمومی میگه به درستی آقا به بعضی نباید یارانه داده بشه. خب اگر به بعضی نباید یارانه داده بشه، به بعضی از این نهادها هم نباید کمک بشه. این یه دو تا نتیجه داره. یا سال بعد جلوی این کارو میگیرم یا شفافتر میکنه. به تبع جامعه مدنی با حساسیت خودش، نماینده ها اگه واقعا نماینده باشن با حساسیت خودشان باید ببرن به شفاف شدن. این شفاف شدن باعث پاسخگو شدن میشه.
بودجه سال آینده دولت به مجلس نشان خواهد داد که آیا روند شفافسازی خزینه ها ادامه یافته یا در مواجهه با انتقادات صورت گرفته امسال متوقف خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان آفریقایی در اردوگاه‌های لیبی، علاوه بر کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان جهانی مهاجران، یک کمیسیون تحقیق هم از طرف دولت وفاق ملی لیبی بازرسی از آنچه شرایط غیر انسانی حاکم بر این اردوگاه ها خوانده شده را آغاز کردند. این پناهجویان سرگردان و بلا تکلیف که شمارشان در داخل و خارج این مکان ها نزدیک به 1 میلیون نفر تخمین زده شده، با امید به این به لیبی رفتند تا خود را از طریق دریا به اروپا برسانند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شهرام میریان بشنویم.
به دنبال بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان و راه آبی ترکیه به یونان، پیش بینی می شد که راه ورود پناهجویان از لیبی به اروپا رونق بیشتری به خود گیرد. تا 4 ماه پیش نزدیک به 72,000 پناهجوی آفریقایی سر از ایتالیا اولین منزلگاه اروپایی خود درآوردند که این شمار در مقایسه با زمان سال پیش 28% افزایش یافته بود. برای جلوگیری از ورود این گونه پناهجویان، دولت ایتالیا سرانجام تصمیم گرفت با لیبی موافقتنامه ای امضا کند. 4 ماه است که این توافق به مرحله اجرا در آمده و به این ترتیب این راه آبی هم بسته شد. یکی از پیامدهای اصلی این توافق گیر افتادن نزدیک به 1 میلیون پناهجوی آفریقایی در لیبی است که این مسئله در دستور کار همایش مشترک سران 55 کشور اتحادیه آفریقا و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر ابیجان پایتخت ساحل آج قرار گرفت. این همایش 2 هفته پیش در حالی شروع به کار کرد که گزارش مستند و تکان‌دهنده شبکه CNN سایه سنگین خود را بر آن انداخت. در این گزارش تصویری پناهجویان جوان آفریقایی دیده می شدند که برای انجام کارهای سخت در بازاری در ترابلوس به بهای $400 به فروش می رسیدند. سران شرکت کننده در این گرد همایی در اولین تصمیم خود بر سر چگونگی انتقال پناهجویان آفریقایی از این اردوگاه های ناامن لیبی به توافق رسیدند و به دنبال آن کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان جهانی مهاجران مأموریت یافتند ضمن بازرسی از این اردوگاه ها زمینه انتقال پناهجویان را نیز به کشورهایشان فراهم کنند. فائز استراج نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی هم پس از دیدار از برلین اعلام کرد برای انجام تحقیقات بیشتر از این اردوگاه‌ها کمیسیونی تشکیل داده و به زودی نتایج بررسی‌های آن منتشر خواهد شد. ولی با این حال بهروز اسدی مشاور پناهجویان در سازمان نیکوکاری مالتزر در آلمان به رادیو فردا گفته بر پایه گزارش‌هایی که این نهاد از لیبی دریافت کرده وضع زندگی پناهجویان آفریقایی در این اردوگاه‌های ناامن همچنان اسفناک است.
در اردوگاه‌های لیبی به ویژه بزرگترین اردوگاه که نزدیک پایتخت لیبی ترابلوس هستش، شرایط در اونجا بسیار بسیار اسفناک هستش. در یک صحرا دور تا دور سیم خاردار کشیدن و حالتی که غیر قابل تحمل است. گزارشایی که ما دریافت کردیم حاکی بر این هستش که شرایط معیشتی و بهداشتی‌ها غیر قابل تحمل هستش و کمیسار عالی پناهندگان حتی اعلام کردن که 40,000 سرپناه احتیاج است که اینا رو بتونن یک جا بهشون جا بدن. یعنی این آدمایی هستن که آواره هستن که یا از اونجا اینا رو میگیرن به ممالک خودشون اخراج میکنن یا اینکه اونجا نگه میدارن تا به حال اون چیزی که واسه آوارگان و پناهجویانی که دستگیر میشن و در دریا اینا رو میگیرن و برشون میگردونن شرایطی که برشون حاکم هستش بهتر نشده و در واقع کمیسار عالی پناهندگان اعلام کردن این شرایط بایستی به طور اساسی تغییرات به وجود بیاد. آیا این کار در ماهای آینده انجام بگیره معلوم نیست.
اگرچه از شمار دقیق پناهجویانی که در اردوگاه‌های ناامن در لیبی گیر افتاده‌اند اطلاعی در دست نیست، ولی به گفته فائز السراج نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی نزدیک به 500,000 نفر از آنها نیز در خارج از این اردوگاه‌ها منتظرند تا خود را به اروپا برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
بهش دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فرداست که همراه شماست.
Easy. چشام بذارم، سنگ خارا اگه خواستی میرم از جا در میارم، این منم که بی تو هستیم یک کبیر شور زاره، ولی با تو اگه خواستی میشه بارون و میباره، این تویی که با غرورت دل میدی به سازش من، دونه دونه تار موهات پر از نوازش من، پس چه خوبه که غرورت تو ببوسی دور بریزی، با وفا باشی و مؤمن از رفاقت نگریزی، این توی چه خوبه که غرور تو ببوسی دور بریزی، با وفا باشی و مؤمن از رفاقت نگریزی، پس چه خوبه که غرور تو ببوسی دور بریزی، با وفا باشی و مؤمن.
تازه های جهان دانش.
سیاره شبیه به زمین در نزدیکی کشف شد. این سیاره که راس 128B نام گرفته است، در فاصله تنها 11 سال نوری به دور ستاره‌ای می‌گردد که به دسته‌بندی کوتوله‌های سرخ تعلق دارد و در مداری قرار گرفته است که اصطلاحاً به آن کمربند حیات می‌گویند. یعنی در فاصله از خورشید منظومه که سطح سیاره را برای زندگی نه زیاد سرد نگه می‌دارد و نه زیاد گرم. به این ترتیب سیاره جدید پس از پروکسیما قنتورس بی نزدیکترین سیاره به زمین است که در آن حیات ممکن است. راس به حدود 10 روز برای یک گردش کامل به دور ستاره اش نیاز دارد که تنها نیمی از گرمای خورشید منظومه شمسی را داراست و به همین دلیل با وجود نزدیکی بسیار بیشتر از زمین به ستاره خود، میزان تابش اشعه ها به سطح آن از زمین کمتر است، به خصوص که برخلاف بسیاری از کوتوله های سرخ دیگر این خورشید آرام تر است و اشعه های خطرناک رنتگن و ماورای بنفش تولید نمی کند. تا کنون ستاره شناسان در جستجوی سیاره های قابل حیات به دوردست ها چشم می دوختند. اما کشف جدید باعث شده است که توجه آنها به نواحی نزدیکتر به زمین و به خصوص منظومه های دارای کوتوله سرخ جلب شود. این یکی کوتوله سرخ به هر حال به آرامی به طرف زمین در حرکت است و تا نزدیک به 80,000 سال دیگر که در مقیاس کهکشانی پلک زدنی بیش نیست، فاصله آن از پروکسیما قنتورس به زمین کمتر خواهد شد و راس 128 به نزدیکترین سیاره قابل حیات خواهد بود.
The thing into a mumba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. Just show her a little swing. Just show her Just show her a little swing.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
و 30 دقیقه به وقت تهران، شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، به رئیس قوه قضایی 48 ساعت مهلت داد درباره اتهاماتی که علیه او زده اسناد خود را ارائه کند. مقام های ایران از جمله مشاور رهبر جمهوری اسلامی، وزیر خارجه و سخنگوی سپاه پاسداران اتهامات جدید آمریکا درباره ارسال موشک از ایران به یمن را به شدت رد کردند. بنابر گزارش ها، رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، به هزاران ایمیل ستاد انتخاباتی ترامپ دست یافته است. حمله انتحاری به کلیسایی در کویته پاکستان روز یکشنبه دست کم 8 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. اظهارات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره سکوت مجلس در قبال فسادهای مالی صبح یکشنبه موجب تنش در جلسه علنی این نهاد شد. در پی انتشار فیلمی از کتک زدن یک دستفروش توسط ماموران شهرداری تهران، دادستانی تهران از بازداشت این دو مامور خبر داد. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران میگوید 1000 ساختمان بلند مرتبه در پایتخت بر روی گسل‌های زلزله خیز ساخته شده است. به گفته دادستان بجنورد یک کودک 2 ساله در این شهر بر اثر ضرب و جهر نامادریش جان باخته است. جنبش فتح به رهبری محمود عباس خواستار تظاهرات فلسطینی‌ها در اعتراض به سفر معاون دونالد ترامپ به بیت المقدس شد. به گفته نماینده اسلام آباد در مجلس، کانکس‌های مورد نیاز زلزله زدگان استان کرمانشاه هنوز کاملا تأمین نشدند. و این بود سرخط چند خبر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا. I'm feeling something, something different. When you left, I'm here to change. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. It's a lie. The silver lining. It must be an eye.
You were waiting, I was waiting. You left me for mine. And it hit me, you're relocating. And I need you by my side.
در چین هنوز هم شمار اندکی از متخصصان سنتی به اصلاح زیر پلک چشم اشتغال دارند. به گزارش رویترز، یکی از سلمانی‌های مردانه کنار خیابان در استان سیچوان چین که از چند دهه قبل به اصلاح چشم سرگرم است، گفته وقتی چشمان ناراحتند و تار می‌بینند، باید آنها را به کمک ابزار و داروهای مایع اصلاح کرد. شیونگ گاووو 62 ساله هفته 7 تا 8 مشتری دارد که علاوه بر دست مزد اصلاح مو برای اصلاح چشم از هر کدام 12 دلار می گیرد. به گفته یک چشم پزشک، تراشیدن زیر پلک موجب باز شدن مجرای غدد چربی می شود. البته استریل نشدن کامل ابزار چشم را با خطر ابتلا به عفونت روبرو می کند. این چشم پزشک گفته از معایب دیگر این کار احتمال شیوع بیماری میان مشتریان است.
عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. جهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
تو اینجوری میخوام
گل پیش روی تو ای گل من، دیگر تماشا ندارم.
شنونده های شب شما تا صبح ما فنبالا هستیم، از اون ترانه های قدیمی بذار بابا.
صدای شکستم تو صدامه، تو هر واژه یه شعرم یه قصه یه پیامه. سنگ صبوره
بیا این تنو از سایه جدا کن، دل تنگمو از گره بکن،
بیا با غزل تازه ی چشمان منو زار درگاه خدا کن. منم اون که همیشه همه غم رو دوامه. صدای شکستن تو صدامه، تو هر واژه یه شعرم یه قصه یه پیامه.
که برای شب عاشق نگات سنگ صبوره.
صدای شکستن تو صدامه، تو هر واژه یه شعرم یه قصه یه پیامه. که برای شب عاشق نگاه سنگ صبوره،
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
من یه جوان 23 سالم، مسئولیت یه خانواده 5 نفره 4 ساله که به عهده منه. پدرم فوت شده، 3 تا خواهرم از من کوچیک‌ترن، مادرم 53 سالشه و مریض احوال. نه بیمه داریم و نه مستمری میگیریم. درآمد ناچیزی دارم. 1 سال و 8 ماهه که نتونستم گوشت و مرغ برای خونه بخرم. گاهی اوقات شاید همسایه نظری چیزی داشته باشه، ما رو هم در نظر بگیره. نمیدونم چیکار کنم. اصلا نمیدونم چه کسی رو مقصر زندگی که برام رقم خورده بدونم. مقصر پدرم رو بدونم یا دولت رو و یا اصلا حکومت رو، یا اینکه نه، تقدیری که روزگار برام ساخته. شاید اگر پدرم و یا حتی من اختلاس یا دزدی میکردیم وضعمون این نبود.
روحانی مردم ایران را بیچاره کردی. احمدی نژاد خوب بود یارانه ای داد به این مردم. روحانی به جای این که زیادش کنی، چرا میخواد یارانه را کم کنی؟ اگر ملت ایران نبودن تو چگونه رئیس جمهور میشدی؟ حالا که هم رئیس جمهور شدی چرا به این ملت نمیرسی؟ چشمش به این یارانه که این یارانه را قطع کنه.
آقای روحانی، بازم بودجه سال 97 و بوی پول به مشامتون خورده، جدیدن خوب بلدید چه چه بزنید. شما خوندها از ریشه فسادید و ما ملت به خوبی آگاهیم. دزدی و فساد برادرتان، زمینخواری لاریجانی ها، دزدی مکارم شیرازی، دزدی های احمدی نژاد ها و اراذل اوباشان سپاه، فکر کردید این فسادها از یادمون رفته؟ تو کشور جایی سالم باقی گذاشتید بمونه؟ این فسادها افتخار نیستن. باید سرتان را زمین گذاشته و از ملت شرم کنید، خجالت بکشید.
صدای شما صدای فرداست.
زدم شبی در هوس سلام ده، در هوس سلام ده، در هوس سلام ده. بام رسید کیستا؟ گفتم منم غلام ده، گفتم منم غلام ده، گفتم منم غلام ده. چشم ره گذر از بر نیک نام ده، از بر نیک نام ده. حلقه ی دل زدم شبی در هوس سلام ده، در هوس سلام ده، بس سلام ده. بام رسید کیستان؟ گفتم منم غلام ده، گفتم منم غلام ده، گفتم منم غلام ده. Yeah. پر شده بود کوی دل موج نور روی دل پر شده بود کوی دل روح نشسته بر درش روح نشسته بر درش روح نشسته بر درش می نگرد به بام دل 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 دل زدم شبی در هوس سلام دل در هوس سلام دل در هوس سلام دل بام رسید کیستان گفتم منم غلام دل گفتم منم غلام دل منم